مثل زنجیره هستن و ما در صنعت های صنعت پایین دست فولاد که زیر ساخت های عمرانی کشور و همکاران ما در کارخانه های تولید سازی فولادی تولید میکنند و اجرا میکنند. ما چند تا مورد رو، من صحبت های آقای تقی‌پور رو هم شنیدم، چند تا مورد رو خب ایشون و آقای میرزاد به درستی فرمودند. هم در زمینه ما قیمت داخلی فولاد به نسبت امکان خرید مخصوصا در بخش مسکن برای خانوارها مشکل داریم که از این نظر قیمت فولاد بالاست. از اون ور برای صادرات، خب تولید کنندگان فولاد چون باید بالاخره برای چرخش کارخانه ها و برای اینی که اصلا تولید بر این اساس است که سوداوری بیشتری داشته باشه که خودش باز منجر به اشتغال بیشتر میشه و شاخصه های توسعه پایدار توسعه فولاد و مخصوصا صادرات از امروزه، اونها هم حق دارند که به این مسئله توجه داشته باشند. با همه برنامه ریزی که جناب تقی‌پور هم فرمودن که در دولت انجام میشه، بخشنامه های مختلف میشینن فکر میکنن تلاش میکنن در همه این سالها، مهم این است که ما امروز خلاصه مشکلاتمون حل نشد مثل در این زمینه، مثل خیلی از زمینه های دیگه، و باید دید که آیا در اصل این مشکلات چرا حل نمیشه و مدام باقی است. یعنی این دعوای دائمی که برای منی که تولید کننده سازه فولادی هم میخوام به دست مردم مثلا مسکنشون رو برسونم، و فولاد فقط سازه نیست، در تمام ارکان یه ساختمان دخالت داره، از پنجره و در و کلید بریز و میز و همه چیز با هم دیگه است، چون اگه یه سازه بود، سازه که قسمتی از ساختمان، این دخالت داره و برای مردم گران در میاد، برای من هم سخت‌تر برنامه‌ریزی برای من تولید کننده سازه فولادی. و از این ور هم خب تولید کننده فولاد داره این همه سرمایه گذاری کرده، ما دهمین کشور تولید کننده فولادیم در دنیا، نهم بودیم، همین یکی دو ماه دوباره شدیم دهم، جامونو برزیل گرفته.
بله.
و چرا این اتفاق بالاخره سامان پیدا نمی‌کنه؟ پس یه جای کار اشکال داره. من اصلی ترین موضوعی که در این قضایا در کلان اشکال می‌بینم این است که متاسفانه رسم بر این بوده، حالا امیدواریم در دولت جدید مخصوصا در وزارت سمت آقای عطابک از بالاخره سابقه در بخش خصوصی اتاق بازرگانی دارن به این موضوع بیشتر توجه کنند، و در مجلس هم من همیشه درخواست کردم از دوستان مجلسی که ما از بخش خصوصی شاید کمک لازم رو نگرفتیم در همین تدوین برنامه ریزی ها و قوانین. درسته نقش دولت نظارتی است، تتدیگری نیست و برنامه ریزی برای حل و فصل مسائله، ولی بخش خصوصی هم این وسط بالاخره کسیه که این قوانین داره برای اون بخش تصویب میشه، بخشنامه ها برای بخش خصوصی داره، برای عملکرد کارخونه ها داره برنامه ریزی میشه، برای عرض صادراتی و وارداتی اینها داره میشه. خب چرا کم از وجود این بخش خصوصی و مخصوصا تشکل هایی که در این زمینه وجود داره که ما در تشکل انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازهای فولادی ایران بارها خواستیم به نسبت درخواستمون و اعلام حضورمون کمترین استفاده شده، در صورتی که در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار هم این تکلیف بر عهده دولت است. تا وقتی که پشت درهای بسته تصمیم گرفته میشه و یکی از این افعان در این قضیه دخالت داده نمیشه، خب حتما مشکلاتی وجود خواهد داشت. حتما ما میتونیم که با سر یه میز نشستن همه بخش های فولاد، از اون تولید کنندگان سنگ آهن، انجمن سنگ آهن بگیر تا پایین دست که ما هستیم، این وسط تولید کنندگان مقاطع فولادی هستن، همه بتونیم سر یه میز بشینیم با دولتی ها یه تصمیمات مشترک بگیریم برای همه جوانب در نظر داشته باشیم، حتما تصمیمات پایدارتر خواهد. مسائل جزئی تری هم که وجود دارد، خب مسلماً الان این داستان قطع برق بسیار به همه صنایع داره لطمه میزنه، در زمستان قطع گاز به همه صنایع لطمه میزنه، و اینها علاوه بر اینی که دچار وقت و مشکل میکنه تولید رو، حتما هزینه رو بالا میبره. مثل داستان تحریم هاست که خیلی جا شاید عنوان میشه که تحریم ها رو دور میزنیم، ولی این دور زدن هزینه داره. اصلا اینجوری نیستش که فکر کنیم ما خب راه پیدا کردیم دور زدیم، اون وقت ما در شرایط برابر با تولید کننده چینی یا تولید کننده ترکیه ایم. نه اینجوری نیست. واقعا ما اگر که تولید کننده فولاد ما، تولید کننده سازی فولادی ما داره یه کالایی رو صادر میکنه، به سختی میتونه قراردادش رو ببنده، مشتریش رو پیدا کنه، حتما با قیمت پایین تری، با آفرای بیشتری داره یعنی میفروشه در بازار جهانی، و بعد تازه برای آوردن پولش، غیر از مسئله که اون قوانین مربوط به ارز در داخل ایران هست، اصلا چون ما امکانات رد و بدل بانکی هم نداریم به طور شفاف، این هم باز خودش مشکل ساز و قسمتی هزینه ساز برای آوردن پول.
در حالی که حالا کیفیت محصول تولیدیتون هم میتونه رقابت بکنه،
بسیار رقابتی است. ما در خود فولاد از بالاترین کیفیت تولید فولاد رو داریم در تمام دنیا، الان صادر میشه، اگه جاهایی دست باز باشه به اروپا هم صادر میشه. سازه فولادیمون هم همینطوره، ما سازه فولادیمون به طور جسته گریخته امروز به کانادا صادر شده، به امکان صادرات اگر که روابط باز باشد به بازار بزرگی مثل آمریکا رو داریم، به بازارهای همین دنیا رو داریم، ولی متاسفانه این تحریم ها مشکل ساز است و اون امکانات بانکی نداشتن، یعنی ما لااقل یه قسمتش این مسائل بانکی رو اگر بتونن، من واقعا نمیخوام خیلی وارد جزئیات ماجرا بشم که FATF اصلا چقدرش خوبه چقدرش بده چی باید بکنیم، اینا دیگه داستانی که همه به وفور شنیدیم، ولی یه جوری حل کنن ما بتونیم مثل 20 سال پیش با دنیا ارتباط بانکی داشته باشیم. این مسئله است که میشود واقعا همه رو منتفع بکنه و مسائلمون رو در داخل حل بکنه که من فهمیدم فولاد سازان خیلی درگیرش هست.
پس در صورتی که این مشکل حل بشه، ما هم میتونیم راحت‌تر مشتری پیدا کنیم در واقع،
بله،
و هم با قیمت بهتری در نهایت کالای صادراتی رو بفروشیم.
بله،
درسته؟
بله، چرخه است دقیقاً. وقتی این چرخه این رونق ایجاد بشه و اطمینان به این ثبات باشد، بله، اون وقت خودش دستمزدها رو بالا میبره، چون تولید بالا میره، برای اشتغالمون حتما منفعت پایدارتری داره، به یه بالانس میرسیم از نظر قیمتی. چون ما این هم چیز خوبی نیستش که ما بیایم بگیم به فولادسازمون مثلا یارانه ای جنس داریم میدیم یا انرژی داریم میدیم، از اون برم انتظار داشته باشیم که این یارانه رو در قیمتش تاثیر بده و انتظار داشته باشیم این به اون پایین دست مردممون برسه، این بله، یا نمیرسه. این وسط یه جایی سوء استفاده خواهد شد از این موضوع. همه چیز در شفافیت درست و در ارتباطات آزاد بهتر میتونه شکل بگیره.
آقای زیایی، حالا در تولید محصولات مرتبط با سازه‌های فولادی،
بله،
چقدر الان ما پیشرفت کردیم؟ مثلا آیا ما میتونیم دکل نفتی بسازیم؟
ببینید، ما امروزه در سازه فولادی کارخانه های ما در کل کشور انقدر در زمینه هم تکنولوژی ساخت، هم در زمینه دانش فنی ساخت، مخصوصا در 30 سال اخیر بعد از زلزله منجیل و رودبار که خیلی روی قضیه سازه فولادی تمرکز گذاشته شد، به قدری پیشرفت کردیم که قابل رقابت با هر نوع سازه فولادی و هر سازنده‌ای در دنیا هست. یعنی ما امروز هیچ مشکلی در توان ساخت و در دانش ساخت نداریم. خوشبختانه نیروی ارزان‌تر هم داریم، خوشبختانه فولاد با کیفیت هم در داخل
درسته
داریم.
آنچه نیازه پس تسهیلگری دولت دیگه در این میانه که امیدواریم اتفاق بیفته.
یعنی دولت بالاخره جایگاه خودش رو، یعنی ما الان خیلی از این بخش خصوصی حتی در تولید مخصوصا فولاد که یکی از تولیدات اصلی و عمده کشور ما هست، خیلی از این بخش خصوصی که عنوان میشه، حالا این اصطلاح خصوصی دیگه خیلی باب شده، خیلی هاش اینجوریه، یعنی باز همون بخش خصوصی بعضی از این کارخونه های بزرگ با دستورات دولت درش نقش فراوانی داره که باز نمیتونن خیلی اون خصوصی بودن خودشون رو در بازار اجرا بکنن. این هم محل اشکاله. عرض کردم اینه که دولت بتونه، درسته همش این آقای تقیق رو به درستی گفتن، نظر بر این بوده که دولت کوچکتر باشه، ولی در عمل ما میبینیم کوچک نشده و بزرگتر شده. باید برای این یه فکری کرد و ما در بخش خصوصی آماده ایم که کنار دولت باشیم برای هر نوع همفکری و برای نتیجه مشترک برسیم. بالاخره ما استخون خورد کردیم توی تولید و کف بازار این مملکت، کف تولید این مملکت، کف کارخونه این مملکت، آماده این هر نوع کمک دستمون برمیاد بدیم به دولت.
متشکرم آقای زیایی، رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازه های فولادی ایران. زمانمون کوتاه، آقای میرنژاد هم در استودیو حضور دارند و آقای میرنژاد حدود 4-5 دقیقه ما فرصت داریم، مدیریت بکنید هر دو عزیز، ما از کلامتون استفاده بکنیم.
سلامت باشید. منم سلام عرض میکنم خدمت آقای ضیایی عزیز، صحبتشون رو شنیدم، درست بود، همه در راستای صحبتهای ما بود. ببینید، من بخوام مخلص کلام خدمتتون عرض بکنم، راه نجات اقتصاد ایران تولید هست و صادرات.
بله.
توی بخش فولاد اگه بخوایم مختص صحبت بکنیم، در بحث تولید ما خیلی مشکلی نداریم، ولی توی بحث صادرات واقعا مشکل داریم و متاسفانه همین بخش هم هستش که بخش خیلی مهم و اعظمی رو میتونه حل بکنه. میگه که صادرات اوج تجارت کردن است، با جهانخواران رقابت کردن است. بحب. اقتصاد ما گلستان میشود با صادرات، پرتنین تر نام ایران میشود با صادرات. ببینید، راه نجات فولاد ایران صادرات کردنه، چون ما تولیدمون مازاده، تامین داخلیمونه.
بله.
و خیلی راحت میتونیم که صادرات خوبی به کشورهای حداقل همسایه داشته باشیم. اینی که جناب آقای تقی‌پور گفتن که قیمت‌ها خیلی بالا رفته، من اولا که به ضرس قاطع خدمت شما عرض بکنم که قیمت‌های فولاد توی ایران بسیار مناسب هست. اگر این چنین نبود، الان کشورهای همسایه یا کشورهای دورتر صف نمی‌کشیدن برای محصولات ایرانی.
درست.
حالا درست پروازه هستش که
در مقایسه با میانگین جهانی،
بله، پروازه هستش که کیفیت کالاهامون خیلی خوبه، ولی خب قیمت هم خیلی خوبه براشون.
درست.
قیمت انقدر خوبه که اینا الان قیمت ما از جهانی ارزون‌تر هستش. حالا من اصلا کاری به بحث کرایه و اینا ندارم، فکر کنم دیگه وقتی
زمان نداریم متاسفانه. بله. باش. دیگه با زبان شعر هم حرف دلتون رو گفتید دیگه.
بله.
اون بخش صادرات مشکلش حل بشه با حمایت دولت. هم از شما ممنونم آقای میرنژاد، هم از جناب آقای ضیایی باز تشکر میکنم، رئیس انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سازه های فولادی. مردم عزیز، ممنونم که این برنامه خیابان دولت رو شنیدید. امیدوارم آنچه که مطرح میشه کمک بکنه به دولت مردان عزیز که در مسیر خدمت گذاری به مردم بتونن موفق تر باشن. خدا نگهدارتون.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بعضی لحظه‌ها در زندگی آدم هستند که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه های بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده، او هم منتظره، منتظر تا که بیایی، تا سلامت رو با تنین زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها وضو میگیرن عاشقا، شاخ شاخ سیب آرزو میگیرن از خدا.
باغ فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ، به باغ فردوس رادیو تهران خوش آمدین. سلام به شما بنده های خوب خدا که خوش حساب بودن رو بلدیم و بهش عمل میکنیم. و سلام به همه اونهایی که به وقت قرض دادن سخاوتمندن و به وقت شراکت خوش حساب و خوشحال. در روز سه‌شنبه ششمین روز شهریور ماه با باغ فردوس در کنار شما عزیزان هستیم. الهی که هر کجا هستید حالتون خوب باشه و قلبتون با قرار و نعمت و برکات الهی شامل حالتون. اینجا باغ فردوس و همکاران من و همراهان شما بهتون سلام میکنن و از شما التماس دعا دارن. در اعظم سعادت ابراهیمی، مونا شعبانی، مریم شهرانپور، سپیده آقاجانی، مایده علاقمند و نیروفر ملا کاظمی ها تا ساعت 12:30 در کنار شما هستیم. در باغ فردوس این هفته درباره خوش حساب بودن صحبت کردیم. امروز هم از شما میخوام که از طریق سامانه پیام کوتاه 30094 همراه ما باشید و به ما بفرمایید اگر قرار باشه برای کار شراکت شریک رو انتخاب بفرمایید، ترجیح میدید شریکتون پولدار باشه یا خوش حساب. 30094. حالا بحث خوش حساب بودن و پولدار بودن یک مقوله است. بحث اینه که یه وقت شما کسی رو به عنوان شریک انتخاب میکنید، فکر میکنید انسان خوش حسابی است، اما خوش حساب نیست و برای هر اتفاق مرتب میاد از شما عذرخواهی میکنه و میگه بار دیگر تکرار نخواهد شد، و اما باز هم این کار رو تکرار میکنه. اگر با همچین آدمی برخورد کنید چه میکنید؟ 30094.
بیا بار نبخشیدنهای من را زمین بگذاریم. بیا همان گونه که خداوند گفته خلیفه او روی زمین باشیم. خلیفه خدا بودن آداب دارد. خلیفه خدا بودن رسم خلافت می طلبد. رسم خلافت خدا روی زمین این است: هو الرحمن و هو الرحیم. او مهربان است و بخشنده. حال بنگر من و تو چقدر بخشنده ایم. اگر کسی اشتباهی کرد او را می بخشیم. اگر دوباره مرتکب اشتباه شد و عذرخواهی کرد چه؟ اگر سه باره و چهار باره و چند باره مرتکب اشتباه شد و عذرخواهی کرد چه؟ من می گویم بیا از این به بعد ببخشیم، چرا که فردی که مرتکب اشتباه شده کاری جز طلب بخشش کردن از دستش بر نمی آید. بیا ببخشیم تا بخشیده شویم. بیا ببخشیم حتی اگر او مستحق بخشیدن نبود. ببخشیم چرا که ما مستحق آرامشیم.
مرا به خاطر دل شکستم ببخش، مرا که از ندیدن تو خستم ببخش. اگر به انتظار تو نشستم هنوز، به دیگری اگر که دل نبستم ببخش.
در بخش از رادیو تهران بپرسید هم راجع به احکام مربوط به نماز قضا صحبت میکنیم و اینکه اگر شما عزیزان سوالی دارید حتما میتونید در طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید. هنگام اذان ظهر به افق تهران هم امروز 12:06 است و همینک 11:51 است. در بخش از رادیو تهران بپرسید همراهیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهاری.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهاری سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. محضر حضرت عالی و جمعی شنوندگان عزیز رادیو تهران عرض ادب و احترام دارم. جناب بارانی در خدمت شما هستم.
ارادتمندم. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. قبول باشه طاعت‌ها و عبادت‌های شما. در بخش احکام مربوط به نماز قضا عزیزان پرسیدن در ابتدا که نماز قضا در اصطلاح فقهی به چه معنا هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. انسان از زمانی که به سن تکلیف شرعی میرسه، چه خانم و چه آقا در اون سن تکلیف شرعیشون که قرار میگیرن، احکامی و اعمالی بر اونها واجب میشه از جمله نماز.
بله.
نمازهای یومیه است، در روز 17 رکعت انسان باید این نماز رو اقامه کنه. اگر این نماز از انسان فوت شد، یعنی در وقتش خوانده نشد، نماز صبح در وقتش، نماز ظهر و عصر در وقتش، مغرب و عشا در وقتش، انسان موظف هست این رو در اولین فرصت ممکن به جا بیاره، ولی دیگه نیت ادا نیست، یعنی نیت در وقتش نیست، بلکه به نیت قضا اون رو به جا میاره.
بسیار عالی. گفتند که بانوی 25 ساله‌ای گفتند من 25 سالمه اما از وقتی که به سن تکلیف رسیدم تا به امروز نمازهام رو نخوندم، اما خب الان شرایطی پیش اومده که دوست دارم همه نمازهای نخونده رو هم ادا بکنم و نمازهای پیش رو هم آنچه که باید رو واجبات رو انجام بدم. برای قضای نمازهایی که در این چند ساله ادا نکردم چه کنم؟
کسی که نمازش فوت شده، حالا به هر مقداری که خودش تشخیص میده، 5 سال، 2 سال، 6 سال، 10 سال، 2 روز، موظف هست که خب اونها رو به جا بیاره. حال بعد خب نمازهای جاری خودش هم هست، نمازهای یومیه خودش هم هست، شایسته است که نیت بکنه. مثلا از اول ماه شهریور نیت کرده، هر روز که داره نماز صبح خودشو میخونه، یه 2 رکعت هم نماز قضاشو هم بخونه، یعنی در اصل یک روز که نماز خودش رو اقامه میکنه، یک روز هم نماز قضا رو اقامه میکنه و همین یه نیت شروع نماز قضا بر او جاری میشه و شروع میکنه و انجام دادن، این دیگه در اون دستور الهی تابع هست و مطیع هست و داره انجام میده. حالا ممکنه جمع قضای 10 ساله او 10 سال هم طول بکشه که قضاشو به جا بیاره، هیچ ایرادی نداره، مهم این هست که شروع کنه به جا آوردن اون قضاها. یا اینکه میتونه مثلا یک روز بعد نماز صبحش، مثلا همون در عرض 20 دقیقه این 17 حرکتی که قضا شده، همه رو یک جا به جا بیاره، چون دیگه نماز قضا شده وقت خاصی نداره.
بله.
در یک روز مثلا نماز قضای 5 روز رو بخونه، نماز قضای 10 روز رو بخونه، نماز قضای 2 روز رو بخونه، مثل شبهای ماه رمضان که بعضی ما واقع ببینید در بعضی از مساجد سه شب هر شب مثلا نماز قضا میکنن. این میتونه چنین نیتی داشته باشه و قضاشو به جا بیاره که دیگه هر چه زودتر بهتر.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای بهاری. التماس دعا دارم ازتون و سپاس از همراهی.
عاقبت بخیر باشید. خداحافظ.
خداحافظ شما. خدایا مرا کمک کن تا حق دیگران را تمام و کمال و در وقت معین ادا کنم. اگر روزی مرا به وسیله شراکت با بندگانت به دستم میرسانی، شریکانی نیکو و خوش حساب نصیبم کن. خدای مهربان مرا یاری کن تا نعمت اعتماد دیگران را به خوبی حفظ کنم و با خوش حسابی از راه های کسب رزق حلال که تو برایم میگشایی بهره مند شوم.
حسین حب الحسین
الله 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 الله
حب الحسین حب الحسین
الله الله
حب الحسين وسيلة السعداء وضياءه قد عم في الأرجاء سبط تفرع من رسل المصطفى
صلى الله عليه وسلم. الله الله
سبط
الله الله
تفرغ منه نسل المصطفى وأضاء
مثله
وأضاء
مثله
وأضاء مثله بوجهه
صور مبارکه کافرون، نصر، مسد و اخلاص. قاری استاد عبدالفتاح شعشایی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.